بیرون از ساختمان نظمیه.
آقای حشمتی
در خدمتم جناب سرگرد.
بنده مطمئنم شما به عنوان یک وکیل شیره دست هر پرونده‌ای رو قبول نمی‌کنید الا به اینکه حق الوکاله سنگین بهتون پیشنهاد بشه.
اینو باید یک جلسه بازجویی طلب کنم؟
نه، فقط یه گپ و گفت دوستانه.
گرفتن حق الوکاله های سنگین از نظر شما جرمه؟
نه، به هیچ وجه. فقط
چی؟
فقط در مورد اخیر مطلب کمی بوداره.
من که بوی نامطبوعی استشمام نمی کنم.
مثل کسی که مدت هاست در دواخونه مشغول به کاره، اونم هیچ بوی گندی احساس نمی کنه.
مراقب حرف زدنتون باشید آقا. میتونم از شما به جرم افترا و توهین به وکیل متهم شکایت کنم.
آقای حشمتی، شما که به گرفتن حق الوکاله یه سنگین شهره این چگونه وکالت متهمی رو بر عهده گرفتین که آه در بساط نداره و بنا به ادعای شما از سر فقر ناگزیر به همکاری با گروه آدم رو باشده؟
انسانیت و نودوستی برای همین موقع هاست. روزتون بخیر.
جناب سرگرد، جناب سرگرد،
وضعیت خیر مثل
چی شده؟
متهم یعقوب کاسس صدفا محب علی و کروان گرفته.
سرگرد به سرعت به درون ساختمان میرد.
برید کنار گفتم. نهید چلا بگو اصله ها رو بزنن کنار بگن مغز شما تلاشی میکنم. بجام شما ها بزنید زمین.
همه ی نگهبان ها اسلحه های خود را پایین می آورند.
بهتره حماقت رو بذاری کنار. یه به این دست فقط وضعیت خودتو وخیم تر می کنی.
خفه خون بگی سرگرد. تا حالا تو از من سوال می کردی، اما از این به بعد فقط باید به سوالی من جواب بدی. فهمیدی؟ حکمان دوست نداری مغز همکار تو با یه گلوله داغون کنم. نه جواب بده لعنتی.
خیر، دوست ندارم.
بسیار خوب، پس میتونیم با هم معامله کنیم. نظرت چیه سرگرد؟ حالا خوب گوش کن ببین چی میگم. خب شما یه اتومبیل و یه راننده در اختیار من میذارید، منم قول میدم به محض خلاص شدن از اینجا رسیدم به یه نقطه هم هر دوتا رو آزاد کنم. چطوره؟ خوبه نه؟
در حین صحبت‌های یعقوب، سرهنگ ارسیا به آرامی از پله‌ها پایین آمده و اسلحه خود را از کیف بیرون آورده و به یعقوب شلیک می‌کند.
توالت خوبه ستون؟
برید کنم
یه سرکستان این آبغنده بخوریم میزون میشی. اصلا نیازی به این کار نبود قربان، بالاخره دیگه نحوی خل سلاحش میکردیم.
فکر دیگه ای در اون موقعیت به نظرم نرس.
اما قربان، اون تنها سر نخ در ارتباط با این پرونده بود.
جون پرسنل من بیش از هر چیزی برام اهمیت داره.
اما شما سما باید معلوم بشه چه کسی از ده رو برای خطرش گذاشته.
بله، این نکته مهمه. به همین خاطر پیگیری این موضوع رو شخصا برات.
باران شبانه شدت گرفته. خیابان‌ها خلوت و اندکی هولناک هستند. سرگرد فتاحی درون اتومبیل با دکتر پارسا صحبت می‌کند. در خانه دکتر پارسا حبیب گلها را آب می دهد که دکتر پارسا سر می رسد.
سلام آقا جون.
علیکم سلام.
ناراحت به نظر می آیی؟ طوری شده؟
نه مطلب مهم نیست، فقط یکم خسته. راستی بابت اومدن شوهر خواهرت به مطلب به خواهرت که چیزی نگفت؟
نه، یعنی فرصتش نشد.
خوبه، اجالتم خبردار این موضوع نشه بهتر.
بسیار خوب، هر طور شما صلاح بدونید.
سعیده در اتاقی دیگر کنار پنجره باران خورده کتاب می خواند.
مزاحم نیستم؟
اختیار داری. این چند روزه کار در مطب چطور بوده؟
خسته کننده اما چاره. گوش دادن به درد دل مریضای جور با جور منو با بخشی از چهره واقعی جامعه آشنا می کنه. برام جالبه، افکار عمومی تو دعوای میان آلمانا و الباقی غربی طرف هیسلر می گیرن. شاید به این خاطر که به قول آقا جون از انگلیسی ها و سیاست های اونا چندان خاطره خوشی نداره.
البته احتشام میگه دلیل اقبال عمومی ایرانی ها از آلمان ها اینه که هر دو ملت از یه نژاد هستن.
تو چی فکر میکنی؟
خب اونا چند سالی رابطه خوبی با ما دارن، حدود 30 کارخونه برای ما درست کردن. حجم کل مبادلاتشون با ما حدود 46% کل صادرات ایرانه. اخیران هم که تعدادی کارشناس و مهندس جهت راه اندازی رادیو و مخابرات و پست و تلگراف فرستادن. چرا میخندی؟
قیافت وقتی راجع به اینجور چیزا حرف میزنی درست شبیه شوهرت میشه.
لوس بی مزه به قول آقا جون. خیلی
بلاخره تو مثل این کتاب رو بخونی یا نه؟
فقط یکیش مونده.
باریکلا
کتاب های جالبی هم، چیزی شبیه آثار دیکنز و بالزاک و گوستاف فلوبر، با این توفیر که داستان در تهران همین سالها میگذره. راستی این دوستت اسمش چی بود؟
نواده، تقیه نواده.
ازش خواهش کن اگه بازم از این قسم کتاب ها در بساط داره برام بیاره. در عوض منم تعدادی از آثار بعضی داستان نویسای معروف اروپا رو براش میارم.
ندیده بودم اینقدر دست و دل بازی کنی آبچه خانم.
از ظاهرش پیدا بود خانواده فقیری داره. احتمالاً خریدن کتابایی که من در اختیار دارم براش کار آسونی نیست.
به هر حال دیگه فکر نمی کنم مجالی برای این تبادل کتاب باقی مونده باشه، چون همین امروز فرداست که فراخوان محصلین نظام به خارج آغاز میشه. آقا مدام،
پس از خبر ممانعت از اعزام حبیب به فرنگ، هر زمان صحبت آن را از بی اطلاعی پیش می کشد، چهره اعضای خانواده در هم می رود. در خیابان منتهی به نظمیه، مردم تر رفت آمدند. سرگوز فتاحی به سمت نظمیه می رود که حشمتی او را می بیند.
روز بخیر جناب سرگوز.
روز بخیر جناب حشمتی. اینک زده بودین نشناختم.
از شنیدن واقعی دلخراشی که دیروز برای موکلم اتفاق افتاد جدن متاسف شد.
برای شما جای تأسفم داره، چون یک حقل بکاری سنگین رو از دست داد.
از این بابت لازم نیست نگران باشی. رسم و قرار شغلی من پی هر پرونده اینه که حداقل دو سوم حقل بکاله رو پیشکی میگیرم.
بله، محبت و انسانیت برای همین موقع هاست. هنوز هم فکر میکنین اون تصادفاً با گروه آدم رو با گره خورده بود؟
ما با کلا عادت نداریم درباره پرونده های مختوم اعلام شده صحبت کنیم، اونم با بازپرس ویژه همون پرونده. روز بخیر سرگو.
آقای حشمتی، هنوز معلوم نیست که پرونده مختوم اعلام بشه.
سرگرد فتاحی از حشمتی دور شده و به سمت نظمیه می رود.
روز بخیر قربان.
روز بخیر. حالا چی شده؟
از شما چه پنهون؟ هنوز از شوک حادثه دیروز بیرون نیومدم.
دیروز قرار بود در خصوص مالک خانه‌ای که بهش حشمه بردیم تحقیقات جامعی انجام بشه، اما خبری نشد. چرا؟
فکر میکنم سوء تفاهمی پیش اومده بود.
چطور؟
گزارش مکتوب و مشروح این فقره رو 24 ساعت پیش روی میز کار شما گذاشتم.
چرا به خودم نگفتی؟
گمان کردم به رویت شما رسیده؟ چون خود شما هم در این فقره صحبتی نکردید.
فتاحی به سرعت وارد اتاق خود شده و پرونده های روی میز خود را وارسی می کند. سپس به سراغ کشوها رفته و همه جا را می گردد.
میبخشید سرزده و بدون هماهنگی وارد شدم قربان.
جناب سرهنگ، من خدمتتون عرض کردم.
مهم نیست. ترجیح میدم در خلوت صحبت کنیم قربان.
شما اجازه هم میتونید برید تا بعد.
سرهنگ ارسیا سیگاری را روشن میکند.
خب بگو ببینم چه نکته ای افسر متین و بردبار اداره ما رو به این قسم کلافه و منقلب کرده؟
من فکر میکنم اتفاقات مشکوکی در اداره ما در حال وقوعه.
میدونید دارید چه اتهام سنگینی رو متوجه اداره ما میکنید؟
از شما تعجب میکنم جناب سرهنگ. نکنه گمان میکنید از تهیه که متهم مردم دیروز با اون سطفان محب علی رو گروگان گرفته بود یک ها و به صورت تصادفی سر راهش سبز شده.
ضرورتی نمیبینم که این مطلب رو دوباره تکرار کنم که شخصا در حال پیگیری این موضوع هستم.
اما فقط این یک مورد نیست، گزارش مکتوبی هم از اتاق من سرقت شده.
عجله نکن سرگرد، اون گزارش اینجاست.
این پیش شما چیکار میکنه؟ یعنی اگر میخواستین همیه میفرستادین خودم میآوردم خدمتتون.
من خواستم من قبل رویت این گزارش به رسیده شما چشم فرد دیگهی بهش بیفته. این ممکن بود برات ناراحت کننده باشه.
آشکار شدن هویت مالک اون خونه چرا باید برای من ناراحت کننده باشه؟
چرا معطلی؟ بردار بخونش. نام صاحب خونه باید برات آشنا باشه. سرکار علیه بانو زینت و بندوک جهانبانی. اسم این زن تو رو یاد کسی در گذشته های دور زندگیت نمیندازه؟
فتاحی به فکر فرو می رود و هرسیا با لبخندی کمرنگ او را نگاه می کند. سرگرد نشسته و تصویری از زینت الملوک را به خاطر می آورد.
عمارت مذکور متعلق به ایشونه؟
گویا وقت ازدواج با جهانگیر خانه همایون پناه داماد این خانه رو پشت قباله عروس انداخت.
مبارکشون باشه. ولی من ملتفت رد این موضوع با پنهانکاری انجام گرفته نشد.
ببین فتایی، منم مثل بعضی از همکاران از ماجرای عشق ناکامتون نسبت به این زن چیزایی شنیدم و خبردارم چطور با بیرحمی تمام به تو پشت کرد و خودشو در آغوش اون مرده که تازه به دوران رسیدن. بد نیست بدونی حالیه در پاریس اقامت داره. دست بر قضا سمت مهمی در سفارتخانه به همایون پناه واگذار شد. نکته حائز اهمیت اینه که گزارشات واسطه از تمایلات غلیظ آلمان دوستی این مردک حکایت داره.
فکر میکنم ادامه تحقیقات همه چیز روشن بکنه.
نکته همینجاست سرگرد. فکرشو بکن. اگر پای یک دیپلمات ایرانی مقیم پاریس به این پرونده کشیده بشه، چه افتضاحی در انظار بین الملل برای حکومت به بار میاره. مضاف بر این که به دلیل احساسات عاشقانه‌ای که تو در گذشته نسبت به همسر این مرد داشتی، ممکن این تصور پیش بیاد که به انگیزه انتقام کشی شخصی هم رسیدگی به این پرونده رو به عهده گرفتی. در چنین وضعی برای من به عنوان افسر مافوق تو دو راه بیشتر نمیمونه. یا اینکه برای جلوگیری از شبهات پرونده رو از تو بگیرم و به شخص دیگری حاله بدم، و یا اینکه جهت مخدوش نشدن پرستیژ شغلی تو به عنوان یک مأمور سایی و وظیفه شناس اساساً پرونده رو مختومه اعلام کنم.
از لطف جناب عالی تشکر میکنم، ولی متذکر میشم که شأن قانون عجله به هر مصلحتی. از طرفی نسبت این آقا با پرونده مذکور که هنوز ثابت نشده قربان،
اما به استثناء این فقره ما که سر نخ دیگه ای نداریم سرگرد.
چرا سر نخ دیگه ای وجود داره که با استناد به اون شاید بشه گله کوری این پرونده رو باز کرد؟
وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش دم تو را با اشکایم می چشید، من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چی شیطان به نامم سجده کرد، آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد، من بودم و چشمام تو، نه آتشی و نه گلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و آقلی. من عاشق چشمت شدم، شاید کمی هم بیشتر چیزی در آن سوی یقین، شاید کمی هم کیشتر آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود، دیگر فقط تصویر من در مردم کای تو بود.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کجا میبری با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری؟ ای کاروان ای ساروان لیلای من کجا میبری با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری؟ ای کاروان کجا می روی لیلای من چرا می بری؟ ای ساروان کجا می روی لیلای من چرا می بری؟ ایمان ما تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. ای کاروان کجا می روی لیلای من چرا میبری؟ ای ساربان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ شراره عشقی که شد آسمان، بیاد یاری خوشا آخ و عشقی، به سوز عشقی خوشا زندگانی. همیشه خدایا محبت دلها، به قصه بماند به سان دل ما. چولینی و مجنون فسانه شود، حکایت ما جاودانه شود. چولینی و مجنون فسانه شود، حکایت ما جاودانه شود. کجا می روی لیلای من چرا می بری؟ ای ساربان کجا می روی لیلای من چرا می بری؟
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. حاجی مراد.